مبحث معاد، استغفار، امان الهی در بین مردم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون توبه از زیر مجموعهای بحث معاد که یکی از بحثهای بسیار حساس که عرض کردیم در اخلاق، در فقه و در اعتقادات که علم کلام باشه، این بحث حساس مورد بررسی قرار گرفته و همچنین بحث شده و هر کدوم به تناسب موقعیت خودشون در رابطه با بحث توبه، دانشمندانی که در این زمینه تخصص داشتن در علوم اخلاق و اعتقادات و فقه وارد شدن و این مطلب رو بررسی کردن و نتیجه گیری هایی کردن. در این زمینه ما معنای لغوی و اصطلاحی توبه را عرض کردیم، شرایط توبه را گفتیم که از قول حضرت امیر سلام الله علیه بود در نهج البلاغه و مراحل توبه را هم که بسیار مراحل توبه بحثش بسیار حساس هست و سرنوشت‌سازی در توبه کردن هست که ممکنه بعضن عنایت به این مراحل نداشته باشن، اونها رو هم عرض کردیم و 10 مرحله رو تقریبا بیان کردیم، اگرچه ممکنه مراحل دیگه هم همونطور که در آغاز این بحث خدمت عزیزان عرض کردیم ممکنه که داشته باشه. ما 10 مرحلهش رو ذکر کردیم که کسی که میخواد توبه کنه بعد از این شرایط در این مراحل که ممکنه هر کدومش فرضاً چند ثانیه، چند دقیقه، ممکنه یک زمانی رو به خودش اختصاص بده داشته باشه تا برسه به حق توبه، به اون نقطه عطف توبه در واقع، به اون واقعیتی از توبه که باید برسه و به محتوای از توبه که باید برسه برسه. و اگر غیر از این باشه، خب یک چیز ظاهری هست که هیچ آثار عملی مترتب بر شخص تائب نخواهد شد. اما بحث این جلسه یه بحث بسیار مهمی است که عنایت عزیزان باعث خواهد شد که به خیلی از فواید این بحث انشاءالله عملا دسترسی پیدا بکنن. خانوم ها و آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوند، خواهش میکنم که تمرکز خوبی از نظر فکری ایجاد بکنن در خودشون و با این تمرکز این بحث رو استماع بفرمایند که بحثیست به نظر من ارزنده از نظر محتوایی که انشاءالله با بکار بستن مواردی که در این بحث مطرح میشه انشاءالله عرض کردم نتایج عملیش مترتب بر ما بشه و ببینیم که خیلی از ذهنیاتی که نسبت به بعضی از واژه ها ما داشتیم تا کنون شاید یا همش درست نبوده یا 50% مثلا درست نبوده. اون بحثی که امشب و این جلسه خدمت عزیزان مطرح میکنیم بحثی است به نام استغفار. چرا؟ چون واژه استغفار در قاموس قرآن کریم به عنوان یک واژه مستقل به کار رفته و واژه توبه هم به عنوان یک واژه مستقل به کار رفته. هر کدوم از یک خانواده جدای لغوی هستن از نظر ادبیات عرب و هر کدوم مباحث پیرامون خودشونو دارن. در بین روایات و احادیث و آیات قرآن کریم هم واژه استغفار یک مقام و موقعیتی داره، واژه توبه هم همینطور. اما چرا واژه استغفار رو در بحث توبه مطرح میکنیم خدمت دوستان؟ به خاطر اینکه در واقع استغفار اگر معنای واقعی خودش رو داشته باشه، معنای محتوایی و حقیقی خودش رو داشته باشه، در واقع همون توبه هستش، اگرچه به عنوان واژه مستقل در قاموس قرآن کریم که یک کتاب لغوی است و همچنین در بین احادیث، آیات و روایات این مطلب بحث شده باشه. ولی ازا این بحث رو تقدیم میکنیم که ببینیم معنای استغفار هم چیه، با توبه آیا تفاوتی داره نداره، به چه صورت هست. این رو دوستان عنایت خواهند کرد تا ما انشاءالله در این زمینه بتوانیم یک نتیجه بسیار ارزنده و مهمی رو در پایان این بحث اخذ بکنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید تا بحث رو پیدا کنیم. درباره واژه استغفار در همین کتاب قاموس قرآن کریم و کتب لغت دیگه مثل مفردات راغب اصفهانی عرض به خدمتتون که و کتب ادبی دیگر از نظر لغوی می‌فرمایند که از غفره هست به معنای پوشاندن. یعنی وقتی که شما لغت غفره رو در قرآن و روایات دنبال می‌کنی همه جا به معنی پوشاندن و مستور کردن هست. مستور کردن عربیش هست، فارسیش باز همون پوشاندن میشه، مستور با سین و تای منقوطه. غفر الله له غفرانن، ما میگیم آمرزید او را، ولی واقع لغت معنای اصلی لغت غفره یعنی پوشانید برای او خداوند تعالی، پوشانیدنی. یعنی او یه کار زشتی انجام داده بود، کار بدی انجام داده بود، خداوند متعال کار زشت و بدش رو پوشان مستور کرد که کسی اون کار بد و زشت رو نبینه. یا به عبارتی حالا میگم همون که ما میگیم آمرزش، یعنی در واقع عفو کرد اون کارو. خود عفو هم حالا لغتیست جدا مستقل معنی میشه، یعنی در اینجا به معنی این که این روشو پوشون که این در واقع بدی این کار تجلی نکنه برای همگان، روشن نشه برای همگان، همگان نبینن اینو، نشنون این مطلب بد رو، آبروی این فرد نره. اون مطلبی که ما باهاش کار داریم این قسمت بحثه که خود واژه استغفار به دو صورت در قرآن کریم و روایات و احادیث به کار رفته. اون دو صورت، یک صورت اولش اینه، استغفار به صورت ذکر هست، یعنی ذکر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خود این ذکر، مثل ذکر یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا مجیب دعوت المسترین، یا غیاث المستقیسین، اینا همه اذکار هستن، هر کدوم یک فائده و خاصیتی دارن. دقت بکنید، بلا قیاس بلا تشبیه، جالا خود این مطلب اذکار یک جلسه ای رو میطلبه که باید افراد جلسهش هم مشخص بشن، انسان بحثش رو مطرح بکنه، بحث بسیار حساسیست و بحثش هم بحث جالبی در میاد از آن. اما این تیکشو که الان به بحث ما ارتباط پیدا میکنه عرض کنیم، ببینید یه مطلبیست که خیلی به درد همه ما میخوره. بلا قیاس بلا تشبیه بحث اذکار مثل بحث قرص و کپسول میمونه. شما مثلا میرید دکتر، میرید طبیب، پیش طبیب میگه آقا من پام درد میکنه. فرض کنید یه طبیبی باشه مینویسه آقا روزی دو تا دونه آدولت کل بخور. میری میگه من آنفولانزا گرفتم، میگه روزی دو تا دونه آدولت کل بخور. میری میگه آقا جون من چشمم درد میکنه، میگه روزی دو تا دونه آدولت کلت بخور. میری میگه آقا من گوش درد گرفتم، گوشم چرک کرده، میگه روزی دو تا دونه آدولت کلت بخور. میگه آقا همش که آدولت کلت بخورم، میگه بخور برای همه مریضیات خوب. گاهی ما در مورد اذکار مثل این قرص و کپسول داریم فکر میکنیم، یعنی طرف همش میکنه برای بدهکاریش میگه یا ارحم الراحمین، برای صابخونه شدنش هم میگه یا ارحم الراحمین، برای بچه دار شدنش هم میگه یا ارحم الراحمین، برای زن دار شدن و شوهر دار شدنش هم میگه یا ارحم الراحمین. یه ذکر رو گفته، میگه یکی به من یه ذکر یاد داده، گفته آقا این ذکر کارگشاست، برو بگو روزی 70 مرتبه از این ذکر بگو همه جور. بلا قیاس بلا تشبیه از کار مثل قرص و کپسول میبونن. آدولت کلد خوب قرصیه، اما وقتی شما آنفولانزا گرفتی یا تب و لرز شدید کردی یا اینکه سرمای شدید خوردی، دو تاشو باید با هم شب بخوری، پتورم بکشی رود، لحافم بکشی رود، بخوابی تا صبح عرق بکنی، حسابی تحمل این گرمایی که این قرص در تو ایجاد میکنه رو بکنی تا صبح 50% 60% دردت، درد بدنت کاهش بده کنه، آنفولانزا 50% کاهش بده کنه. چیزیست که تجربه شده است، دکترم همینو میگه بهشون. استامینوفن قرص خوبیه، قرص آکسار که حالا نیست قدیم بود، یا قرص آسپرین که حالا هست، قرص خوبیه. چیزای دیگه هم همونطور، کپسول آنتی بیوتیک هم در جای خودش خوبه، برای عفونت ها و اینا، اما هر کدوم جای خودشون رو دارن، هر ذکری جای خودش رو داره، جایگاه خودش رو داره. این شاید تا حدودی به مبحث ما ارتباط پیدا نکنه، عرض کردم چون یک مجلسی مستقل میطلبه، یه تیکهشو خواستیم عرض بکنم که بعضیا اشتباهی توی مسیری دارن میرن. برای هر درد بیدرمانی از نظر مادی و معنوی یه ذکر رو گرفتن، میگن فلان عالم به ما گفته این ذکر رو بگو، ما داریم میگیم و عمل میکنیم، یا فلان سوره رو بخون این مشکلت حل میشه. من یه وقت تو ذهنم اینجوری هست که مرحوم شیخ بها رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف یه ذکر رو گفته بود، یه نمازی بخونید آقا، گفتون آقا ما برای مریضی خونده، و گفتون برای مریضی به درد نمیخوره، این فقط کاراییش در این قسمت ها هست، اینها رو مداوا میکنه نه مریضی رو، مریضی چیز دیگه ای داره، لاین خودشو داره. سور قرآن شما ببینید، دو مطلب راجع به سور قرآن هست که ما یه وقت قول دادیم بحث رو مطرح کنیم نکردیم. یکی خواص سور قرآن، یکی فضائل سور قرآن. این دوتا دو مقوله است، با هم تفاوت میکنه. خاصیت اونه که هم از نظر مادی خاصیت داشته باشه هم از نظر معنوی. سوره اسراء یه خواصی داره، شما نمیتونی با خوندن سوره اسراء خواصی رو که خوندن سوره توحید داره رو اخذ کنی و بگیری. اون خواص خودش رو داره، این خواص خودش رو داره. بعضی اینا رو با هم قاطی میکنن و نتیجه نمیگیرن و میگن چرا نتیجه نگرفتیم، این ذکر رو گفتیم، این کار رو انجام دادیم. این بحث باشه در یک بین الحلالینی، در یک پرانتزی به قول معروف، تا یک نتیجه هم پایان بحث ما بگیریم انشاءالله که ارزنده باشه و یادگاری باشه برای همه ما. برمیگردیم به بحث استغفار. استغفار در صورت اولش در قرآن کریم و روایات و احادیث به صورت یک ذکر، یک ذکر. استفاده از صیغه استغفار، صیغه استغفار یعنی چی؟ صیغه تا صحبت از صیغه میشه، یه وقتی خانوم ها بینشون یه جنجالی به پا میشه که آقا دوباره صحبت از صیغه شد، این لفظ اصلا افکار خانوم ها رو به هم میزنه. ما باید اینو بفهمیم که صیغه فقط برای ازدواج دائم و موقت نیست، صیغه برای معامله کردن هست که ما متاسفانه به کار نمیبندیم، بعضی جا معاملمون باطله. صیغه برای اذکار هست، ما صیغه استغفار داریم. صیغه استغفار این استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اساله التوبه، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی، و صیغ دیگر، صیغه های دیگر استغفار. صیغه اینجا هم به کار میره. استفاده از صیغه استغفار در صورت اولش در قرآن کریم و روایات برای تلطیف روح، یعنی لطیف کردن روح انسان به کار رفته، حتی برای درک فضیلت اون، یعنی مثل همه عرض خدمتون که ذکرهای دیگه، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا قیاس المستقیسین، مانند اونها یه درک فضیلتی ما میخوایم بکنیم، با اونها گفتن اونها یه فضیلت رو درک میکنیم. صیغه استغفار در قرآن برای درک فضیلت هم به کار رفته، در روایات هم همینطور. حالا ممکنه کم باشه در روایات، مثلا در قرآن کم باشه، حالا اینو توضیح عرض میکنیم. حتی به جهت شروع به توبه با صیغه استغفار انسان شروع بکنه، این صورت اولیست که به کار رفته، یعنی ما اول استغفار رو بکنیم بیایم داخل مراحل و شرایط توبه بشیم. برای این منظورم به کار رفته. من یک حدیث میخوانم بعد میریم سراغ ادامه بس، امیدوارم که بتوانیم در این مجلس انشالله بحث رو جمعش بکنیم در این زمینه. صلوات محبت بفرمایید. در میزان الحکمه هست در ذیل کلمه استغفار چندین حدیث رو اونجا ذکر کرده، چون ما وقتمون ضیق هست، معذورم از این که بخوام این احادیث رو اینجا خدمت عزیزان بخوانم و برای دوستانمون اینو خونده باشیم، خود عزیزان مراجعه کنن. من مضامین و در واقع محتوای این احادیث رو 4-5 تا حدیث شاید اونجا مثلا فقط در این کتاب شریف ذکر کرده، که بعضی وقتا ما میگیم فلان حدیث فلان کتابه، بعضی دوستان متاسفانه برداشتشون اینجوری که آقا یک حدیث شما فقط نقل کردید، ما یک حدیث به عنوان مشت نمونه خروار هست داریم ذکر میکنیم، نه همه احادیث بخوایم بیاریم، چه لزومی هم نداره، همه احادیث تقریبا این وقت شبیه به هم هستن از روات مختلف از ائمه مختلف. اون چند تا حدیث مضمونش اینه که آقا کسی که در روز 70 مرتبه در سحرگاهان استغفار بکنه، 70 مرتبه یا حالا مثلا 100 مرتبه، بین 70 و 100، سحر که بلند میشه 70 مرتبه 100 مرتبه استغفار کنه، در ذیل حدیثی فرمود همین استغفار که بکنه اسمش جزبه و بالاسحار هم یستغفرون نوشته میشه. از این دسته حدیث متعدد داریم. چی رو میرسونه؟ اون صورت اول استغفار به عنوان یک ذکر مطرح شده، اما در این زمینه آیات روایات کمه. یعنی اون چرا که راجع به استغفار به صورت یک ذکر مطرح میشه در قرآن و احادیث و روایات کم هست. یعنی ما بیایم از ذکر، از صیغه استغفار به عنوان ذکر استفاده کنیم، مساویه با یا ارحم الراحمین، اینجور ازش استفاده بکنیم. صورت دوم، صورت دوم به معنای محتوایی استغفار، معنای محتوایی استغفار به انگشتان من اگه توجه بکنید اینجور، یعنی کنار هم قرار بدیم دو انگشت را، مساویست با توبه. معنای محتوایی استغفار مساوی با توبه است، مو نمیزنه، دوتا یکی هستن. ولذا در قرآن کریم بعضی وقتا از لفظ استغفار به جای توبه استفاده شده، در روایات و احادیث هم از لفظ استغفار به جای توبه استفاده شده. یعنی آمده توبه همون، آمده استغفار همون توبه هستش، آمده غفره یغفرون استغفار بکنید یعنی اینکه توبه بکنید. در روایات احادیث آیات به همین صورت فرق نمی کنه. بیشتر آیات و روایات هم دقت بکنید در قرآن کریم 90ش و بالا در قرآن کریم مخصوصا و در روایات هم همینطور استغفار به معنای توبه هست، به معنای توبه. حالا دقت بکنید که این استغفار به معنای توبه رو یک دونه آیه که بسیار آیه مهمی هست و حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هم از این آیه استفاده کردن، ما این رو ذکر میکنیم که به معنای توبه آمده و بسیار حساس و مهم این آیه شریفه، نکات ارزنده هم در دلش هست. صفحه 1115 نهج البلاغه فیض الاسلام، راوی خود امام باقر علیه السلام، نقل میکنه خود حضرت از امیر المؤمنین علی علیه السلام به واسطه حالا اجداد بزرگوارش، پدرانش نقل میکنه از اون حضرت. میفرماید که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که کان فی الارض امانان من عذاب الله. حضرت میفرماید که دو آسودگی و پناه، امان یعنی چیزی که ما، امان چیزی است که وقتی که اتفاقی بیفته ما به اونجا پناه میبریم. مثلا میگن آقا زلزله میاد، میگه کجا پناه ببریم؟ میگه بریم وسط خیابونا یا زیر چادرها پناه ببریم، چون چادر چیزی نداره که رو سر آدم بیفته، بلکه پناه به اون یعنی برای که صدمه ای نبینیم، امان هست برای ما، چادر برای ما اونجا میشه امان. حضرت میفرماید که دو آسودگی و پناه از کیفر خداوند در زمین موجود بوده و هست، کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما. از زمان رحلت پیغمبر تا الان که من امیرالمومنین هستم و حالا که ما هستیم، حضرت میفرماید یکی از این دو امان از روی زمین رفته، از دستمون رفته، دیگه ما بهش دسترسی نداریم. میفرماید که اون امان چی بود که از دست رفت؟ حالا توضیح میده هستن، فدونکم الاخر فتمسکو به. اما یه دونه دیگه از اون دو امان باقی مونده که آی مردم، آی مؤمنین، البته خطاب به مؤمنین هست دیگه و مؤمنات، که چنگ بزنید به این امان دوم که باقی مونده از دست نرفته بین شما هست، به اون منزله یک پناه. خیلی خوب دقت بکنید یک نتایجی میخوایم از این بحث انشاءالله بگیریم. بعد حضرت توضیح میفرمان اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
حضرت میفرماید که اما امان اول و پناه اول که از بین ما رفته، از دست ما رفته، شخص عالم اول عالم وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این امان اول با رحلت اون حضرت، اون حضرت در دست ما رفت. و اما الامان الباقی فل استغفار، امان دومی که باقی مونده دومی استغفار هست. استغفار در این روایتی که به عنوان یکی از خطبات نهج البلاغه است به معنای توبه است، یعنی معنای واقعی استغفار و محتوایش که توبه باشه، یعنی شما به جاش توبه رو بذار، بگو فل استغفار، بگو فل توبه، و اما الامان الباقی فل استغفار. اون امانی که باقی هست استغفار هست، یعنی طلب آمرزش کردن، طلب پوشاندن گناه یا گناهان. حضرت می فهمد این باقی مونده، به این چنگ بزنید، تا باقی هست چنگ بزنید. حالا خوب دقت بکنید، ما در قرآن کریم سوره مبارکه انفال هست اگر من اشتباه نکرده باشم، به نظرم که آیه 33 باشه، در ذهنم این گونه هست چون ننوشتم آیه شو، در مطالعاتم داشتم ولی آیه رو ذکر نکردم، اینجا یادم رفته بنویسم، ولی به نظرم آیه 33 سوره مبارکه انفال هست. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی ببینید حضرت آیه رو داره تبیین کرده برام. آیه میفهمد که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ای پیامبر تا زمانی که، آیه قرآن ها خطاب به پیامبره، تا زمانی که تو و ما کان الله لیعذبهم و انت، تا زمانی که تو در بین مردم هستی ما مردم را عذاب نمی کنیم. این خیلی عجیبه، یکی از تفاوت پیامبرم هست شاید با پیامبرهای دیگه، شاید تا زمانی که تو در بین مردم هستی ما مردم عذاب نمی کنیم. اگرچه مردم میگن آقا ما این کارا رو کردیم، این گناهان فجیع رو انجام دادیم، پس کی عذاب خدا نازل میشه؟ خداوند به حرمت تو و به احترام تو عذاب بر امت تو نازل نمی کنه تا زمانی که تو زنده هستی در میون مردم. این یه امان، خوی امان با رحلتش از دنیا رفته، تموم شد. ادامه آیه رو ببینید، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. آیه می فرماید که و تا زمانی هم که مردم در حالت استغفار باشن، طلب آمرزش خواهی باشن، طلب عفو گناهان و پوشاندن گناهان خودشون از خدای تعالی باشن، باز هم خدای تعالی این مردم رو عذاب نمی کنه. اگرچه عده‌ای در بین این مردم باشن گناهان آنچنانی انجام بدن و بگن ما این گناهان کردیم، پس چرا عذاب خدا نازل نمیشه؟ این همین گفت اگه اینجوری کنیم عذاب فلان نازل میشه، عذاب فلان. آقا خداوند برای امت پیامبر دو امان گذاشته، یکیش خود رسول الله است، یکیش هم استغفاره. فرموده رسول الله که از دنیا رفت استغفار رو چنگ بزنید. حضرت میفهمد فتمسکو به، برید تمسک بجویید، چنگ بزنید به این امان دوم تا زمانی که هست که دوچار عذاب الهی نشید. استغفار اینجا که میفرماید و هم یستغفرون، یعنی و هم تائبون، کسانی که دائما در حال بازگشت به سوی خدای تعالی باشن، گناه رو انجام دادن بلافاصله به سوی خدای تعالی با اون شرایط خودش برگردن و تائب باشن، توبه رو به عنوان یک امان در نظر بگیرن، به سوی خداوند بازگشت داشته باشن. حالا ببینید، من جمع آوری کردم از بین احادیث متعددی، شاید از ده‌ها حدیث، 23 مورد رو جمع کردم در بحث توبه که استغفار را، یعنی شما اگه به کتاب، همین کتاب میزان الحکمه که عربی و فارسیش الان در دسترس همه ما هست، میتونیم بهش رجوع بکنین و احادیث رو تا یه حدودیش رو جمع کرده و تقریبا میشه گفت احادیث معتبر رو هم جمع آوری کرده و زحمت زیادی هم کشیدن، تقریبا احادیث غیر معتبر توش نیست. در این کتاب اگر رجوع بکنید شما خواهید دید در ذیل کلمه قفنه احادیث متعددی ما داریم. من این احادیث همه رو مطالعه کردم، این احادیث که تو این کتاب شریف بود جمع آوری کردم ببینم استغفار که به عنوان یک امان و پناه برای مؤمنین و مؤمنات در نظر گرفته شده است، این استغفار مگه چه خواصی داره، چه کاری انجام میده، به قول ما فرمول طلایی چیه اینجا، این برگ برنده‌ای که خدا برای امت پیامبر گذاشته. 23 مورد رو من جمع‌آوری کردم از بین این احادیث. اگر کسی حدیثشو بخواد، روایتشو بخواد، این 23 مورد تو دل این احادیث روایت ذیل کلمه غفره به میزان الحکمه مراجعه بکنه. اونجا صفحه 4349 احادیثش اونجاست. یک، استغفار از خواصش داریم عرض میکنیم به عنوان یک امان الهی. دقت بکنید، آمرزش گناهان، چیزی که همه ما میدونیم، یعنی کسی که استغفار واقعی بکنه به معنای توبه است، اینجا گفتیم امان الهی، گناهانش آمرزیده میشه. دو، میفرمایند بهترین دعاها استغفاره. خوب توجه بکنید اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم. سوم، بسته شدن درهای بلا با استغفاره. استغفار به معنای چی؟ استغفار به معنای توبه و اون امان الهی. ببینید چرا امیرالمومنین میفرماید فتمسکو به، بهش چنگ بزنید. چنگ بهش بزنید برای چی؟ ببینید من 23 موردشو جمع کردم، حتما 10 مورد دیگه هم داره، خیلیش هم تو احادیث نیامده، در دسترس ما نیست، اونام که اومده من نتونستم جمع کنم. با این وقت ضیقمون 23 موردشو من جمع کردم. دقت بکنید، میفرماید سومین موردش بسته شدن درهای بلاست. کسی که استغفار بکنه یعنی توبه بکنه، درهای بلا رو به سوی خودش میبنده. توجه داشته باشید ما تا الان با چه عینکی به استغفار نگاه میکردیم، حقیقت استغفار چی هست، خوب توجه بکنید. چهارم، میفرماین بهترین عبادت استغفاره، یعنی توبه است. دقت بکنید. پنجم، اگر کسی میخواهد روحش معطر بشود، عطر روحانی پیدا کنه، استغفار بکنه به معنای توبه. روح معطر میشه، عطری پیدا میکنه روح. ما اینا هر کدوم یه بحثی داره ها، از نظر حالا امروز ما نمیخوام بگیم عرفانی چون دکون وا شده راجبش، ولی یواشکی بگیم از نظر عرفانی اون چیزی که تو ذهن ما هست، هر کدوم یک جلسه بحث میطلبه. صلوات محبت بفرمایید. ششم، کسی که استغفار میکنه نامه اعمالش درخشش و نورانیت پیدا میکنه. در روز قیامت و در همین دنیام که از ملائکه نور نامه عملشو میبینن، چون استغفار از خواصش این، یعنی به معنی توبه. هفتم، دیدن نامه اعمال و خوشحالی از اون هست. یعنی کسی که استغفار میکنه به معنی واقعی خودش، هر زمانی که روز قیامت بشه نامه عملشو به دستش بدن، بلا فاصله خوشحال میشه و خوشحالیش قابل توصیف نیست. هشتم، کسی که توفیق برای استغفار پیدا میکنه، یعنی میتوانه استغفار کنه، باز یادمون نره که استغفار به معنی چی داریم اینجا عرض میکنیم؟ توبه. کسی که توفیق برای استغفار پیدا میکنه باید بدانه دلالت دارد بر این که خداوند میخواهد او را بیامرزد. لذا از فرصتی که براش پیش آمده در هر موقعیتی که هست باید نهایت استفاده را بکنه، وقتی این توفیق استغفار را پیدا کرد. نهم، میفرمایند بهترین توسل استغفار. به شما میگن آقا توسل پیدا کن. شما بگید به کدوم یک از ائمه پیدا کنم؟ همه ما فدای همه ائمه، همه اینا رو چشم ما جا دارن. خود این حضرات میفرمایند بهترین توسل استغفاره، یعنی به ما توسل بده کن، اما میخوای بالاتر از ما هم پیدا بکنی توسل، به استغفار توسل بده کن، یعنی به توبه توسل پیدا کن. دهم، حربه گناهکار برای آمرزش خودش میفرمایند استغفار. حربه گناهکار استغفار. یازدهم، واسطه مؤثر در آمرزش خواهی، یعنی چیزی که بسیار تأثیر داره در این که انسان زود آمرزیده بشه، میفهمن استغفاره، استغفاره به معنی توبه. دوازدهم که به درد دنیای ما میخوره، خیلی وقت ما بحث اولی که عرض کردیم بین الهلالین بود، حالا شما بیاید هلالینشو بردارید بهش توجه بکنید، یا داخل همون پرانتز حالا بهش نگاه بکنید، به اون قسمتی که عرض کردیم اول بحث، ببینید بعضی وقت ما خیال میکنیم که خیلی ذکرها، مثلا میخوایم که روزیمون زیاد بشه، یا مثلا میخوایم غم و اندوه ازمون زدوده بشه، مثلا بیان بگیم یا کاشف الکرب، ای کسی که غم و اندوه رو برطرف میکنی، اکشف غمی و حزنی، مثلا خوبه این. اما میفرمایند در روایت اینی که ما به شما یاد میدیم رو در نظر داشته باشید. استغفار رفع غم و اندوه از انسان میکنه. ببینید خواص عجیب این چیه، حالا میخوایم پایان نتیجه رو که بگیریم. رفع غم و اندوه از انسان میکنه. کسی دچار افسردگی شده، میگه دواش اینه که این هر روز بنشینه استغفار کنه، به معنی واقعی خودش رو انجام بده. دچار غم و اندوه، زانوی غم به قلب گرفته، اندوه دائمی داره، میگه این کارو انجام بده، از اندوه و غم قطعا میاد بیرون بدون برو برگرد. سیزدهم میفرمایند که هر نقشه‌ای که انسان، شیطان معذرت میخوام، برای مؤمن و مؤمنه کشیده باشه که اونو منحرف و گمراهش بکنه، به هم ریز این نقشه، از بین بردن این نقشه شیطانی فقط استغفار هست. استغفار انقدر قدرت داره که نقشه شیطان و ابلیس رو به هم میزنه. چهاردهم میفرمایند داروی گناهان، یعنی من بیمارم به گناهان بسیاری، من به چشم چرانی مبتلا هستم، به غیبت مبتلا هستم، نمیتوانم دروغ نگویم، باید حتما روزی 7 تا دروغ بگم تا نظرم ادا بشه، نمیتونم نگم، نمیتونم حرف بد به کسی نزنم، نمیتونم خیال بد به کسی نکنم، و صدها گناه دیگر. میفرماید داروی گناهان به صورت مطلق، یعنی تنها قرصیه، کپسولیه، شربتیه که خداوند نسخش رو پیچیده برای بندگان، برای همه بیماری ها. این تنها ذکریه که اینجوری میفرماید این داروی همه گناهان استغفار. اگه میخوای از اینها ببری کنار بگذاری، پناه به استغفار ببر، استغفار به معنای واقعی خودش. پانزدهم، همونی که در آیه شریفه مطرح کرده، یعنی امان الهی است. هیچ ذکری نداره که این امان الهی باشه ها، نگفتن، فقط استغفار هست که به عنوان امان الهی مطرح شده، ولا غیر، ذکر دیگری ما نداریم. شانزدهم میفرماید خداوند تبارک و تعالی ذکر استغفار رو بسیار دوست می‌داره، ولذا هر کی هم که این ذکر رو به کار ببره خداوند متعال او رو دوست می‌داره. هفدهم میفرماید هر وقت ابلیس بچه شیطان‌ها رو هم جمع بکنه، سپاهی تشکیل بده به جنگ مؤمن بیاد که او رو از پای بخواهد درآورد، تنها شمشیر برنده و ابزاری که در مقابل این سپاه شیطان و خود شیطان کارساز هست، استغفار هست به معنای واقعیش. هجدهم، خیلی جالبه، گمان نمی کنم شما تا حالا این را می دانستید یا هر کس که صدای ما می شنوه، ما هر وقت بخوایم که روزمون زیاد بشه میگیم آقای بریم یه تابلوی بخوایم بنویسیم، هو الرزاق المتین ذو القوة المتین، خوبه، اما خیلی جالبه ببینید بحث استغفار چه بحث مفصلیست. خود استغفار چه سعه گسترده ای داره، پوشش خیلی چیزها رو میده. میفهمد هر کی میخواد افزایش روزی پیدا بکنه، روزیش تنگه، میره سر کار، کار میکنه، فلان اینه داره اونه داره، مالش برکت نداره، یا مثلا کم حقوق میگیره میخواد حقوق بیشتری داشته باشه، زندگیش سخت میچرخه، میخواد روزیش افزایش پیدا کنه. میفرماد این استغفار یک ذکریست به معنای واقعی، اگه مطرح بشود روزی رو زیاد میکنه، افزایش پیدا میکنه روزی. نوزدهم، اینا جالب تر از قبلیست، میفرماید هر کس میخواد از یک تنگنایی که گیر کرده، کاسه یه چکنم گرفته دستش، از صبح تا شب داره میدوه به جایی نمیرسه، میخواد از این تنگنا نجات پیدا کنه، میفهمد چارش استغفار هست. استغفار آدمی را از تنگنا و بنبست و چکنم خارج میکنه. این خاصیت استغفار به معنی واقعیش. بیستم، رسیدن به رحمت پروردگار. کسی که میخواد زود به رحمت پروردگار برسه، میفهمن استغفار هست. 21، کسی میاد میگه آقا من قلبم قسی شده، زنگار گناه پیرامون قلب من را احاطه کرده، نمیاد مطالب تو قلب من، حال توبه به هم دست نمیده، حال مناجات دست نمیده، روزه امام حسین و ائمه بر من میخونن گریه هم نمیگیره، پیچیدم تو هم دیگه. میفرماین چارش استغفار، برطرف شدن غبار قلب میفرماین به واسطه استغفار صورت میگیره. 22، میفرماید یک کسی، روایتش رو در المراقبات هم آورده، اینقدر این روایت مهمه، میفرماید یک کسی تو بیابونی، از چند تا امام این روایت متعدد نقل شده، یک کسی تو بیابانی آمده بره در کویر، سوار اسبی، ماشینی، هر چی بوده، ماشین وسط راه بنزینش تموم شده تو کویر، این طرف کویر، آن طرف کویر، آن طرف کویر، اون طرفش هم کویر، از این ور بخواد بره به جایی نمیرسه، از اون ور فرش مونده، چی کار کنه؟ ناامید میشه، کم کم آفتاب میاد وسط آسمون گرمش هم میشه، میگه برم در پناه سایه ماشین بخوابم، لااقل اگه مردم تو سایه بمیرم، تو آفتاب نمیرم، دراز به دراز میخواد، چه کاری نداره، نه آب داره نه نون داره، هیچی، به هوای ماشینه بوده، ماشین هم خراب شده، بنزینش تموم شده، تو کویر لوت گیر کرده مثلا، چیکار بکنن؟ میگه گرفته خوابیده، همینجوری که خوابیده خوابش میبره، 3-4 ساعت خوابش میبره، دیگه امید از این دنیا قطع شده براش، دیگه آرزو مرگ، یعنی مرگ آماده است برای مرگ، اینکه آرزو مرگش بشه، آماده شده برای مرگ، مردن. میگه 3-4 ساعت که خوابیده که من صداش میگم، بیداش میگم آقا پشم اینجا چیکار میکنی؟ میگه آقا من ماشینم چی شده، شما کجا؟ میگه ما داشتیم میرفتیم، گفتیم بیایم این وسط کبیر ببینیم عکسی بنزیم ببینیم چه جوریه، دوباره سوار ماشینم شو مثلا بریم. میگه این چقدر خوشحال میشه، یعنی عمر دوباره پیدا کرد، چقدر این خوشحال میشه که میگه خدای تو اینا رو رسوندی، اینا معجزه بود، اینا ملائکه تو بودن رسوندی منو نجات بدن، دیگه حرف غیر از این نداره که بزنه. میگه چقدر این بنده خوشحال میشه، این در عین روایت داریم عرض میکنیم، چقدر این بنده ای که در بیابان زاد و توشه خود را گم کرده از وقتی اینجوری میابد خوشحال میشود. میگوید خداوند متعال از این بنده خوشحال تر میشود زمانی که میبیند این بنده داره استغفار میکنه در خانش. استغفار به معنی واقعیش. ببینید چقدر ما مؤمنین و مؤمنات قافل از این مطالب هستیم، واقعا چقدر قافل. میفهمد خداوند خوشحالتر از این بنده میشه. چندین امام این حدیث رو نقل کردن، در المراقبات هم مرحوم آیت الله تبریزی استاد حضرت امام رحمت الله علیهما این روایت اونجا نقل کرده. این شادی خداوند و استغفار در پی داره. 23 که مورد آخریست که ما اینا رو جمع کردیم، کسی که استغفار می کند و مستغفر نامیده می شود به یکی از محبوب ترین بندگان خداوند تبدیل می شود. چی می خواد به محبوب ترین بنده خداوند تبدیل بشه؟ میگه اگه می خواد این کار کنه مستغفر بشه، استغفار بکنه، به معنی واقعیش. این 23 مورد من جمع کردم. تنگی وقت به ما اجازه نمیده که ما بیایم عرض به خدمتتون این که بقیه اینها رو هم بخوایم که در بیاریم از دل روایت دیگه تو بهار که خیلی عجیب، اصلا بابی پیرامون قضیه در اصول کافی و کتب دیگر شیعی و حتی اهل سنت هم اینها رو مطرح کردن. یک نتیجه مهم میخوایم اینجا بگیریم، اون نتیجه که اول بحث عرض کردیم، مخبریم سراغ چند تا مطلب دیگه که داریم. اون نتیجه مهم اینه، ما 23 مورد در آوردیم از خواص استغفار به معنای توبه. حال فهمیدیم و فهمیدید که چرا حضرت امیر سلام الله علیه از دل آیه قرآن کریم میکشه بیرون، که خود آیه عرض کردیم در سوره مبارک انفال میفرماید که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو امان الهی، یکی پیامبر از دنیا رفته، یک دونه امان مونده، امان دوم استغفار. چرا حالا میفرماید استغفار؟ استغفار این خواصشه، لیست خواص این دارو اینه که خداوند نسخشو پیچیده بیان کرده. به چه معنا؟ که امان نامیده شده. اگر استغفار به لفظ بود، یعنی صرفا ما بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، هیچگاه این امان مطرح نمیشد. وقتی اومده در قالب یک امان و یه مطلب خیلی لطیف دیگر آمده، در کنار چی قرار گرفته؟ در کنار رسول الله قرار گرفته در آیه شریفه. یعنی یه طرف پیامبر رو خداوند قرار داده، یک طرف استغفار رو قرار داده. فرموده دو تا امان هستن و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو تا امان الهی که امیرالمومنین اصلا تو نهج البلاغه خطبه‌شو خوندیم، این دو تا امان رو در کنار هم قرار داده. اگر استغفار به این لفظ بود، نمیتونست در کنار پیغمبر قرار بگیره به عنوان یک امان الهی. و همچنین خود استغفار به لفظی که حضرت در نهج البلاغه کوبوندتش، گفتین چه وضعیه تو داری استغفار میکنی به اون جوان، معلومه که این منظور نیست، منظور همان امان الهی. استغفار در قالب امان الهی به معنای چی؟ توبه واقعی و حقیقی. چرا؟ در کنار پیامبرم قرار گرفته. ببینید چقدر توبه کردن مهمه، که مسئله توبه به عنوان یک امان الهی و در کنار رسول الله مطرح شد. تا حالا توجه به این مطلب کرده بودید؟ این چقدر مهمه. و رضا میفهمد این امان توبه رو از دست ندید. اسم دیگرش استغفار، استغفار توبه، توبه استغفار. این امان رو از دست ندید. اگر معصیت مرتکب میشید، چنگ بزنید به استغفار، زود استغفار کنید. خیلی جالبه که قرآن میفرماید سریع استغفار بکنید، معطلش نکنید، نذارید پشت گوش بیفته. حالا آیهشو میخونیم که چجور میفهمد سریع استغفار کنید. این یک نتیجه کلی. نتیجه دومم که گرفتیم این بود، چیزی که به عنوان امان الهی در کنار رسول الله مطرح شده، آقا خاصیتش فقط آمرزش گناهان نیست، خواص دارویی دیگری هم دارد که 23 تاشو یا 22 تاشو منها آمرزش گناهان ما مطرح کردیم و خواص دیگری هم داره، ده ها خاصیت دیگه که ما نرفتیم دنبالش تحقیق بکنیم. چرا ما اینو رهاش کردیم؟ چرا ما وقتی میبینیم که دست میزنیم به یه کاسبی نمیگیره، چرا دنبال استغفار نمیریم؟ چرا میبینیم تو خونمون گرفتاری های جور و جور برامون پیدا شده، چرا دنبال استغفار نمیریم؟ میگه آقا وقتی دیدی تو خونه چهار تا مریضی اومد، این مریض شده، اون تصادف کرد، اون بیمار شد، موتورها رو هم دوز برد، یه نفرم امروز از عقب زد به ماشین، تو اومدی ترمز بگیری نتونستی، از جلو هم زدی به یکی دیگه، از عقب و جلو له و لورده شدی، شکتم دو تاش برگشت خورده تو بانک، الان ریختی به هم دیگه. میگه اول کاری که انجام میدی بپر توی مسجد، یه وضو بگی، دو رکعت نماز بخون، سرتو بذار به سجده، استغفار کن، به لفظ استغفار کن، به محتوای استغفارم بگو الهی العف، خدایا من غلط کردم، گناهانی کردم که اینا داره به وجود میاد، برای اینکه جلو اون گناه ها بگیرم دارم به امان استغفار پناه میبرم، عفوک عفوک عفوک، آمرزش تو رو میخوام، من نمیدونم چه گناهانی کردم که اینا به وجود میاد، یا میدانم هم حالا نرفتم استغفار کنم، الان دارم استغفار میکنم، پناه میبرم به تو از این گناهان، پناه به استغفار میبرم، میخوام چنگ بزنم به امان استغفار، زودی میگی برگرد توبه کن، میگه این گرفتاری ها یک به یک خداوند اینها رو برطرف میکنه. این رابطه مستقیم بین توبه و استغفار و مواردی است که در دنیا برای مؤمن و مؤمنه به وجود میاد، یه رابطه مستقیم. این نتیجه بود که ما از این بحث خواستیم بگیریم. اما چند تا سوال کوچک داریم که اینجا باید مطرح بشه و پاسخش داده بشه که انشالله با صلوات شما این کار رو ما انجام خواهیم داد. در آیه 11 سوره مبارکه نساء جواب این سوال ما رو داده که سوال میشه که آقا اگر ما گناهی مرتکب شدیم صبح بود بذاریم شب استغفار کنیم، شب بود بذاریم صبح استغفار کنیم، ظهر بود بذاریم عصر، عصر بود بذاریم مغرب، صبح بود بذاریم ظهر این کار رو انجام بدیم، یا در طول روز بگیم مثلا آقا سه شنبه میخوام برم جمکران، پنج شنبه میخوام برم نم دعای کمد، یا جمعه صبح برم دعای نده، این کار. میفرماید نه، شما کار خودتو انجام بده، جمکران و قوم و مشهد و مشاهد مشرفه و جای دیگه هم زیارتش نائل شدی، اونجا هم رو تأکید بر این استغفارت بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 11 سوره مبارکه نساء، انما التوبه علی الله، جز این نیست که توبه بر خدای تعالی است، یعنی بازگشت از جانب خداوند، دادن توفیق توبه از خدای تعالی است برای چه کسانی؟ للذین، گوش بدید، یعملون السوء بجهاله، گناه کردن نه از روی اینکه بگن خدایا من میدونم این معصیت نافرمانی تو، عمدم هم میکنم که عرض به خدمتتون که بخوام بگم تو هیچ نیست، هیچ وقت مؤمن و مؤمنه نمیان این کار اینجوری گناه بکنن، از روی جهالت و نادانی ماها گناه مرتکب میشیم، نه از تعمد و اینکه بخوایم خدایی خدا رو زیر سوال ببریم. و لذا یعملون از سوب جهاله، یعنی کسانی که نمیخوان خدایی خدا رو زیر سوال ببرن، از رو جهالت و نادانی فریب خورده، محیط بد بهش به عصیان این کمک کرده، شیطان گولش زده، دوستان بد گیرش افتادن، محلهی که اومده نشسته همسایه ها همسایه های بابی نیستند، همسایه های نابابی هستند، بالایی ماهواره داره، پایینی سیدی فلان گذاشته، وسطی هم اون بر موسیقی جاز گذاشته، این بر هم کنسرت چیزی بپا کرده، اون یکم شب نشینی داده، این گیر کرده این وسط، اومدم هم دعوتشون کردن که باید تو مجلس ما هم شرکت بکنی، تازه نه اینکه بخوام بگم گیر کرده بره تو مجلس ما، من بخوام بگم وسط یه نفهم شد، یه لحظه عقلش رو از دست داد، گذاشت کف پاش یه کاری رفت کرد از رو نادانی، نمیخواد تعمد داشته باشه در این زمین. للذین یعملون السوء بجهاله، میفهمن توبه خدا برای این کسان هست. بعد یک چیز خیلی جالب داره، ثم یتوبون من قریب، به شرطی که اینها وقتی که این کار انجام میدن، حالا من دارم میگم به شرطی که، ثم یعنی سپس اندک زمانی که میگذره سریع، یتوبون من قریب، قریب با قاف، قریب یعنی زود، خیلی سریع، نزدیک، نزدیک به گناهی که انجام زدن، یه زمان کوتاهی گذشته، میگه بلا فاصله اینا میان توبه میکنن، میگه بلا فاصله که میان توبه میکنه برمیگرده، فاولائک یتوب الله علیه. آقا این واقعا آیات تکان دهنده است، اگر یه وقت با چشم بصیرت دیدین ستون ها داره حرکت میکنه، دیوار ها داره حرکت میکنه، یه وقت تعجب نکنید، من دیدم حرکت ستون ها و عرض به خدمتتون اینها رو در جایی که یک استاد اخلاقی واقعا شبیه به این آیات چیز دیگه رو تو قنوت نماز میخوند واقعا، و دیدم مسجد حرکت میکرده، و شما حالا با بخوایم بازش بکنیم وقتی بگیم مثلا این چه جوریه به چه صورت فلان، دیدم اینو که دارم عرض، اگر یه وقت دیدید که یه همچین اتفاقی افتاد، چون اینو با اینا رو زیاده باز نکنین بهتر است، به خاطر اینکه خیلی امروز دکون باز کردن آدمای ناصالح و ناشایستی که از این حرفا سوء استفاده میکنن، اگر دیدین ستون ها حرکت کرد واقعا نگید چرا تعجب کنی، آیات تکان دهنده است، تجلی میکنه این آیات، فاولائک یتوب الله علیهم، در چنین حالتی خداوند با عظمت خودش، با تمام عظمتی که داره به سوی این بنده گناهکار برمیگرده. ببین چقدر اهمیت خداوند برای بنده گناهکارش قائل شده. به شرطی که ثم یتوبون من قریب، زود برگرده. بعد امیرالمومنین علیه السلام در همون میزان الحکمه صفحه 651 حضرت میفهمد هرگاه گناهی مرتکب شدی در محو اون گناه با توبه شتاب کن، معطلش نکن، نزد بمونه، این موندنش خطرناکه برای تو. باز خود اون حضرت میفهمد کسی که توبه را به فردا حوالت دهد، امروز گناه کرده میگه فردا توبه میکنم. حضرت فرمودن از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطر است. از هجوم مرگ میگه معلومی تا فردا این زنده باشه، نرفته یه محضری که از خدا سند رسمی بگیر که آقا ما حتما توبه بخوایم میکنیم، شما امضا بده محضری که ما زنده ایم. این امضا رو خدا به کسی نداده. حضرت میفهمد از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطر هستش. این یه سوال پاسخشو دادیم. سوال دوم، توبه چه کسانی پذیرفته نمی شود؟ آیات متعددی در قرآن کریم هست، از جمله این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار. از دل این آیات و آیات دیگه، چون فرصتمون کمه شما رجوع خواهید کرد، من فقط باید فهرستش رو برای شما بگم دیگه، کار من این باشه. میفرماید که آقا از دل این آیات و روایات و احادیث متعدد در زیل استغفار و کلمه توبه برمیاد که خداوند توبه کفار، مشرکین، منافقینی که در دنیا توبه نکردن و اینها آمدن وارد قبر و برزخ و قیامت میشن، در قبر و برزخ و قیامت به هیچ عنوان اینها رو نمی آمرزه، به هیچ عنوان اینا میرن داخل دوزخ پروردگار، کفار، مشرکین، منافقین. مؤمنین و مؤمنات گناه کردن بدون توبه از دنیا بروند، در قبر و برزخ و قیامت مشکل خواهند داشت، اونجا مخلد در آتش مثل کفار و مشرکین و منافقین نخواهند بود، اما به این زودیا از آتش و عذاب الهی نجات پیدا نخواهند کرد. و لذا میفرماید که سریع توبه کنید تا علائم مرگ مشاهده نکردید. اگر مشرکین و کفار و منافقین قبل از اینکه علائم مرگ مشاهده کنند توبه کنند، با اون شرایطش خداوند توبهشون رو میپذیره، اینا مشکل ندارن. اما اگر توبه نکردن، علائم مرگ مشاهده کردن، گفتن انی توبت الان، فرموده ولیست توبه، توبه برای اینها نیست. سوال سوم، توبه چه مقدار از گناهان را پاک میکند؟ میفرماین اگر با شرایطی که ذکر شد باشد، همه گناهان رو، یک توبه همه گناهان رو پاک، یک توبه همه گناهان پاک بکن. شما یک بار توبه میکنی هر چی گناه داری پاک میشه، به شرطی که توبت با شرایط باشه. این هم آیات قرآنش، اون آیه معروف هست که نزولش هم اصلا یک جایگاه خاصی داشت، خیلی عجیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای پیغمبر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو اون کسانی که اصلا از حد گذروندین گناه کردن، و یکی و دوتا و صد تا و ده تا و هزار تا نیست، از حد گذروندین یعنی یک چیز عجیب و غریب گناه کردین. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نشید، بیاید توبه بکنید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند تمام گناهان رو میامرزه. احادیثش هم از پیغمبر صفحه 637 میزان الحکمه. من مجبورم که سلسله وار بگم، شما بعدن حتما سی دی ها رو یک بار دیگه نگاه بکنید و نوارا رو گوش کنید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که از گناه توبه کند، توبه بکنه ها، مانند کسی است که اصلا گناهی مرتکب نشده باشد. خیلی جالبه که در آیات قرآن چندین آیه میفرماید بعضی از گناهکاران هم هستن که اینا وقتی میان توبه میکنن دیگه رجوع به گناه نمی کنن، شروع میکنن اعمال نیک دیگه تا آخر عمرشون انجام میدن. و عمل صالحان، دقت داشته باشید، یاد داشتتون روی این قضیه باشه، تاب ثم تاب و آمن و عمل عملا صالحا، این کارو که انجام بدن، سوای این که اینها رو خداوند پاکشون میکنه، یعنی صفرشون میکنه، اصلا گناهی ندارن، اینجوری میارتشون در عالم محشر انگار تازه از مادر متولد شدن. بعد میفرماید که تمام گناهان اینا، آقا این کار از هیچ امام و پیغمبری بر نمیاد، از من و شما که هیچی، میگم از امام و پیغمبر، مگه به اذن خداوند بخوان این کار انجام بدن؟ هیچ کس نمیتونه این کار رو کنه، یک ارحم و راحمین میتونه انجام بده این کار. ببینید حالا چرا میگن ارحم و راحمین اینا رو، این وادیا رو خواهش میکنم یادداشت کنید، دنبال این قضایای عرفانی قرآن کریم باشه. چرا میگن یا خداوند ارحم و راحمین و هو ارحم و راحمین؟ این فقط از ارحم و راحمین برمیاد. میگه نه تنها خدا صفرش میکنه با این توبه و عمل صالح، اومده عمل صالح هم انجام داده، بلکه روز قیامت تمام ده ها هزار گناه این، نمیدونیم تعدادشون دست، تمام اینها رو یبدل الله سیئاتهم حسناتش میکنه، همه اینا رو تبدیل به اعمال نیک میکنه. حتی دارد در روایت که بنده روز قیامت میاد میگه خدای من این کارهای نیک رو انجام ندادم، خطاب میرسه اینا کارهای بد تو بود، ما ورداشتیم تبدیل کردیم خودمون به کارهای نیک. برای کسی که توبه میکنه به معنای واقعی خودش، خداوند متعال ان شاء الله ما رو قدردان این امان الهی خودش که استغفار و توبه هست قرار بدهد ان شاء الله، و ما رو دائما از تائبین و بازگشت کنندگان مکرر به در خانه خودش قرار بدهد ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.